ساعت 7 صبح سه‌شنبه 15 تیر ماه 1395 خورشیدی است. خوش آمدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سفید بهکام هستم.
حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که در این سه‌شنبه تابستانی به جمع مخاطبان رادیو فردا پیوستید.
شماری از هنرمندان ایرانی و بین المللی از درگذشت عباس کیارستمی، سینماگر سرشناس جهانی، ابراز تأسف کردند.
انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه به کشته شدن 4 مأمور امنیتی سعودی منجر شد.
سازمان مجاهدین خلق میگوید اقامتگاه اعضایش در عراق مورد حمله موشکی قرار گرفته است. عباس کیارستمی، کارگردان نامدار سینمای ایران و جهان که برای معالجه به فرانسه رفته بود، پس از تحمل یک دوره بیماری ریوی بعد از ظهر دوشنبه 14 تیر ماه در سن 76 سالگی در پاریس درگذشت. برای بررسی جزئیات این رویداد با محمد عبدی، نویسنده و منتقد رویدادهای سینما، از طریق اسکایپ همراه میشیم. آقای عبدی، این اتفاق چطور افتاد؟ آیا اصلا انتظار میرفت؟ و اینکه بفهمید وضعیت جسمی آقای کیارستمی چطور بود این اواخر؟
راستش یکم غیر مترقبه بود، برای اینکه عملا من اطلاعاتی که داشتم و از دوستانی که خیلی بهش نزدیک بودم و مرتب میدیدنش پرسیده بودم این بود که آقای کیارستمی رو به بهبودیه. متاسفانه سیستمی که خانوادهش انتخاب کردن عدم اطلاع رسانی بود، به این بهانه که یک چیز شخصیه. البته من بر این باور نیستم، فکر میکنم آدمی در این حد و طبیعتا مردم حق دارن که بدونن که چه نوع بیماری داشت، چه اتفاقاتی افتاد و اطلاع رسانی شفاف خیلی بهتر بود. اما به هر حال خانواده‌اش به سبک این سنت شاید قدیمی ایرانی ترجیح دادن که بیماری رو پنهان بکنن. اما به هر حال اتفاقی که ظاهرا ما میدونیم افتاده اینه که یک چیز ساده‌ای بوده که بر اثر اشتباهاتی در عمل جراحی اولیه اتفاقات بدتری افتاده و چندین بار این عمل‌ها تکرار شده تا اینکه به این نقطه رسیده. البته خب چندی پیش خواست که به فرانسه بره و اونجا درمان ادامه بده و متاسفانه در پاریس فوت کرد، جایی که خب شاید شهری که بیش از همه از عباس کیارستمی تقدیر کرده بود. اما به هر حال حیف بود، برای اینکه عباس کیارستمی فیلم ساز تجربه گرایی بود، قرار بود یک فیلم دیگه بسازه به اسم 24 فریم که خب میتونست به هر حال یک راه و روش دیگری رو در سینمای عباس کیارستمی پیشنهاد بده. حالا خب ما این فیلمو نداریم، اما من زیاد حسرت نمیخوام، چون حداقل عباس کیارستمی فیلم سازی بود که قدر زیاد دید، یعنی واقعا فیلم سازی بود که در دنیا قدر دید، برخلاف فیلم ساز دیگه مشهور سینمای ایران سهراب شهید سالس که در غربت به طرز نچندان خوشایندی مرد و از چندان هم قدر ندید.
آقای عبدی، عباس کیارستمی در سینمای ایران چه جایگاهی داشت؟
جایگاه خیلی ویژه‌ای داشت عباس کیارستمی. اولین کسی بود که میشه گفت سینما ایران رو در این حد در دنیا مطرح کرد، یعنی دوره‌ای که جنگ رخ میداد در ایران، تصویر ایران رو در جهان شاید بشه گفت عباس کیارستمی دگرگون کرد. یعنی فیلم‌هاش که در حتی روستاها و شهرهای کوچک اروپا نمایش داده میشد، چهره دیگه‌ای از ایران رو نشون میداد که برای اروپایی خیلی جالب بود. در نتیجه از این جهت به هر حال سینماگر یکی در سینما ایران، هرچند در دهه 60 میشه گفت که بنیاد فارابی و اینها خیلی کمک کردن که سینمای کیارستمی در دنیا مطرح بشه، یعنی فیلمسازی بود که ازش حمایت میکردن، اما بعدتر خب دولتی ها چندان از کیارستمی خوشون نمیومد و دیگه هیچ وقت تاییدش نکردن. اما در دهه 60 این وضعیت نبود. اما در مورد منتقدان دو تا دیدگاه خیلی متفاوت همیشه وجود داشت. در ایران خیلی حمله های زیادی بهش شد، خیلی منتقدان شناخته شده علاقه به کیارستمی نداشتن و بهش حمله کردن و میشه گفت بگم که کیارستمی فیلمسازی بود که به رغم همه تحسین‌های جهانی مایل بود که نظر مثبت منتقدای ایرانی رو داشته باشه و براش خیلی مهم بود. میتونم مثالی که بزنم اینه که در سال 1378 من مجله‌ای در می‌آوردم به اسم هنر هفتم، اولین شماره یک مصاحبه خیلی جنجالی و تند با کیمیایی توش وجود داشت، یک مصاحبه جدلی. کیارستمی از این مصاحبه خیلی خوشش اومده بود و خودش خواست که نفر دوم خودش باشه و در یک گفتگوی جدلی با منتقدین ایرانی شرکت بکنه و در واقع جواب بده به همه چیزهایی که راجبش گفته میشه. اما به هر حال در لحظات آخر پشیمون شد و اون گفتگو انجام نشد. اما میخوام این رو بگم که به رغم همه تحسین ها خیلی مایل بود که منتقدین ایرانی رو هم در پشت خودش داشته باشه.
آقای عبدی، در جهان چطور؟ این کارگردان نامدار در دنیا چه جایگاهی داشت؟
میتونم بگم شناخته شده ترین فیلمساز سینما ایران بود طی چند دهه. البته خب بعدتر فرهادی هم آمد و به تقریبا همون حدا رسید. تنها فیلمساز سینما ایرانی که نخل طلای جشنواره کن رو برده که بزرگترین جایزه هنری در جشنواره ها محسوب میشه و شاید بشه گفت باز تنها فیلمساز ایرانی که مجلات و روزنامه های معتبر دنیا مثل کایرو سینما، فیلم کامنت یا گاردین اون رو جزو بهترین فیلمسازان دنیا نامیدن و جزو برترین ها انتخابش کردن. این چیزی بود که خب به هر حال کیارستمی رو در دنیا یکه می کرد و راهی رو که ادامه داده بود از چند دهه قبل وقتی که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع کرد با دوربین ثابت و بدون حرکت و با قطعهای خیلی کم و تا جای ممکن حتی قطع نکردن، یک سبکی رو برای خودش در واقع شروع کرد که سبکی شاید بشه گفت ضد کارگردانی به مفهوم رایج بود. این سبک رو ادامه داد در تمام فیلم‌های کوتاه اون دورش، در کانون پرورش فکری و بعد در فیلم‌های بلند و در واقع شاید بشه گفت همین سماجت کیارستمی در این ساختار و در این سبکی که انتخاب کرده بود باعث شد که رفته رفته یک امضای رو داشته باشه. حالا گیرم که این امضا رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، اما به هر حال امضایی بود که خاص عباس کیارستمی بود.
بله، محمد عبدی، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
خواهش
می‌کنم. اما ادامه خبرها رو با همکارم حسن جعفری پی می‌گیریم.
بله، همونطور که شنیدید عباس کیارستمی سینماگر برجسته ایران و جهان عصر دیروز در 76 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. درگذشت این سینماگر سرشناس جهانی واکنش شماری از هنرمندان داخلی و بین‌المللی رو در پی داشته. ژان لوک گودار، کارگردان سرشناس فرانسوی سوئیسی گفته سینما با دیوید گریفیس شروع و با عباس کیارستمی تمام می شود. مارتین اسکورسیزی، کارگردان آمریکایی، نیز گفت آثار کیارستمی نماد بالاترین سطح هنری در دنیای سینما به شمار می رود. اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی برنده اسکار، هم که قرار بوده شامگاه دیروز برای دیدار از کیارستمی عازم فرانسه بشه، گفته که از شنیدن خبر مرگ این دوست خود بسیار غمگین و شوکه شده و او را عارفی در دنیای مدرن خونده. علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه، هم گفته سفارت جمهوری اسلامی در حال پیگیری ترخیص پیکر عباس کیارستمی از بیمارستان و انجام اقدامات برای انتقال او به ایران است. خبرها رو در این مجله بامدادی ادامه می‌دهیم. به گفته وزارت کشور عربستان سعودی، انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در شهر مدینه به کشته شدن 4 مأمور امنیتی و زخمی شدن 5 تن دیگر منجر شده است. بر پایه بیانیه وزارت کشور سعودی، عامل این انفجار جوانی حدوداً 18 ساله بود که هنگام افطار با نزدیک شدن به ماموران امنیتی خود را منفجر کرد. همزمان شهر شیعی نشین قطیف در شرق عربستان نیز شامگاه دیروز شاهد چندین انفجار بود. به گفته رسانه‌های سعودی دست کم 2 انفجار در نزدیکی یک مسجد شیعیان روی داد، اما بنابر گزارش‌های اولیه به جز فرد مهاجم کس دیگری کشته نشده است. یک روز پیشتر نیز حمله انتحاری در نزدیکی کنسولگری آمریکا در شهر جده روی داد که به زخمی شدن 2 مأمور امنیتی منجر شد. سازمان مجاهدین خلق میگوید اقامتگاه اعضایش در عراق به نام کمپ لیبرتی مورد حمله چند موشک قرار گرفته است. شاهین قبادی، سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین زیر مجموعه آن به شمار می رود، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد این حمله چندین مجروح بر جای گذاشته است.
طبق آخرین اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، کمپ لیبرتی حوالی ساعت 8:30 شب به وقت محلی مورد حمله موشکی قرار گرفت. حدود 50 موشک به سمت کمپ لیبرتی شلیک شده که برخی از اونها خارج کمپ اصابت کرده. تعدادی از ساکنین مجروح شدند.
کمپ لیبرتی در عراق از 4 سال پیش محل اقامت شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که برخی از آنها در انتظار کسب پناهندگی و انتقال به دیگر کشورها هستند. تلویزیون دولتی ایران شامگاه دوشنبه با پخش اعترافات 2 نفر، آنها را اعضای گروه حکومت اسلامی معرفی کرد که قصد بمب‌گذاری در تهران داشتند. در این گزارش تصویری که به عنوان در عمق ناکامی پخش شد، صحنه‌هایی از عملیات ماموران وزارت اطلاعات در تعقیب و زیر نظر داشتن دو نفر به نمایش درآمد که یکی از آنها عامل اصلی عملیات در تهران و دیگری به عنوان متخصص ساخت بمب معرفی شدند. در ماه‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از کشف و خونسا شدن عملیات گروه‌های وابسته به داعش در ایران خبر داده بودند.
هفته گذشته حملات تروریستی موجب کشته شدن بیش از 250 غیر نظامی در سه کشور اسلامی ترکیه، بنگلادش و عراق و مجروح شدن صدها نفر دیگر شد. در همین حال در عربستان نیز چند انفجار رخ داده که منجر به کشته شدن عوامل انفجار و دست کم 5 پلیس عربستان شده. ناظران سیاسی بر این باورند که یا گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش به طور مستقیم حملات این هفته را بر عهده داشته یا عواملی هستند که به پیروی از داعش دست به این حملات زدند. برای بررسی بیشتر این رویدادها همراه میشیم با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای میلانی، آیا این عملیات تروریستی نشان از تشدید عملیات داعش در منطقه داره؟
با عرض سلام، در رابطه با داعش دو روایت مختلف امروز در کشورهای غربی هست. یک روایت اینه که سیاست‌های غرب، یعنی سیاست‌های آقای اوباما در رابطه با داعش در حقیقت به خوبی جلو نرفته و یه طوری شکست خورده و این عملیات تروریستی رو این گروه اینطوری تجزیه و تحلیل می‌کنن که نشان دهنده قدرت افزون این سازمان تروریستی است. ولی یک روایت دیگه ای وجود داره که من هم بیشتر به اون روایت اعتقاد دارم و این روایت اینه که در این چند ماه اخیر سازمان داعش شکست‌های بزرگی در سوریه و در عراق دیده و به خاطر اینکه این شکست‌ها رو یک طوری توجیه بکنه سعی کرده با کارهای تروریستی خارج از عراق و سوریه قدرت خودش رو نشون بده. ما میدونیم که در این 7 ماه اخیر در عراق سازمان داعش 2 شکست بزرگ در فلوجا و در رمادی داشته و میدونیم که در سوریه هم نتونسته پیشرفت چشمگیری داشته باشه. به علاوه صحبت از این داره میشه که دولت ترکیه آماده همکاری با دولت روسیه است برای مبارزه با داعش. وقتی که شما همه اینها رو پیش هم دیگه میذارید به این نتیجه میرسید که شاید عملیات تروریستی که این سازمان در این چند هفته اخیر کرده در حقیقت نشان دهنده اینه که قدرت اینها در عراق و سوریه داره کمتر میشه و دارن سعی میکنن با این کارهای تروریستی توجه جهان رو به خودشون بیارن و یه طوری جلوی یه طوری وانمود کنن که شکست نخورده.
آقای میلانی، به نظر شما این حملات بیانگر این هست که راهبرد کلی داعش تغییر کرده؟
من فکر نمی کنم. از زمانی که الزرقاوی در عراق تشکیلاتی رو به وجود آورد که بعداً تبدیل به داعش شد، سیاست این سازمان تروریستی این بوده که در جایی که میتونن در عراق و سوریه کارهای تروریستی بکنن و اگر هم در اونجا نتونستن به خوبی جلو بدن در کشورهای غربی این کار را انجام بدن. ما امروز میدونیم که به گفته مقامات امنیتی دولت آمریکا یک سری سلها در اروپا و آمریکا از طرف سازمان داعش تشکیل شده که هر آن میتونن از این سلها استفاده کنن کارهای تروریستی بکنن. بعضی اوقات ارجحیت سازمان داعش اینه که زمین بگیرن در داخل سوریه و عراق و بعضی موقع اینه که کارهای تروریستی در کشورهای غربی و بعضی موقع هم در کشورهای اسلامی انجام بدن.
محسن میلانی، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته ما تماس بگیرید و اون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است.
این آیین داعشی از شیعیش، سلفیش، طالبانیش واقعا داره خودشون رو اینجوری ویران میکنن. من نمیدونم آخر این دین به کجا خواهد رسید.
پیامی دارم برای رؤسای کشورهای اروپایی. تا وقتی که یک نفر از این افراطیون در جهان باشن، جهان رو آرامش رو نخواهد دید.
یکی از آقایونی که حقوق غیر متعارف گرفتند برای برگرداندن این پول به صندوق شماره حساب خواستند. من خواهش میکنم همون شماره حسابی که آقای بابک زنجانی به آن حساب پولهای خارج از کشورشان را ریختند به ایشان بدهید تا این پول هم مانند آن پولها گم شوند.
چندین قرن هست که بهانه کشته شدن فرزند کوچک امام حسین در کربلا علی اصغر تا توانستید اشک مردم رو در آوردید. به امروز از صحبت تلفنی خانم نرگس محمدی با بچه های خودش که دور از وطن هستند مانع میشین و اجازه نمیدین این بچه ها با مادر خودشون صحبت کنن. آیا شما از هرمله بدتر نیستید؟
برای مرور روزنامه‌های چاپ امروز تهران مثل همیشه شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین رویدادهای دیروز درگذشت عباس کیارستمی کارگردان نامدار سینمای ایران بود. بازتاب این رویداد در روزنامه‌های امروز چطور بود؟
روزنامه های نزدیک به اصولگرایان که تقریبا هیچ کدومشون خبر درگذشت عباس کیارستمی رو پوشش ندادن، شاید یک دلیلش به خاطر ساعتی بوده که این خبر اعلام شد، اما روزنامه اعتماد عکس یکی خودش رو به عباس کیارستمی اختصاص داده با تیتر طعم گیلاس تلخ شد خبر درگذشت این فیلمساز برجسته ایرانی رو منتشر کرده. چاپ دوم هست روزنامه اعتماد. روزنامه شرق هم چاپ دوم منتشر کرده و در عکسی که خودش نوشته کیارستمی راهی خانه دوست شد. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت با تیتر کیارستمی به خانه دوست رسید عکسی که خودش رو به عباس کیارستمی اختصاص داده. از قول اصغر فرهادی دیگر فیلمساز سرشناس ایرانی نوشته دنیا مرد بسیار بزرگی رو از دست داد. روزنامه وقایع اتفاقی هم عکسی از آقای عباس کیارستمی رو در صفحه 1 منتشر کرده و البته این روزنامه خبر داده که یک گروه از فیلمسازان ایرانی راهی فرانسه شدند تا مقدمات انتقال پیکر عباس کیارستمی به ایران رو فراهم کنند. روزنامه آرمان هم روزنامه ایست که عکس یک خودش رو اختصاص داده به طرحی از چهره عباس کیارستمی با تیتر سفر به دیار مسافر.
در ادامه موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خطاب به مردم ایران بیانیه‌ای صادر کرده. آقای روحانی چه گفته در این بیانیه و رسانه‌ها اون رو چطور پوشش دادن؟
امروز روزنامه شهروند و البته اغلب روزنامه‌ای که نزدیک به اصلاح طلبان یا دولت هستند بیانیه آقای روحانی رو پوشش دادن. روزنامه شهروند نوشته که آقای روحانی در این بیانیه تاکید کرده که با کسی عقد اخوت نبستم، مبارزه با فساد و رانت رو تا انتها ادامه خواهم داد. در این حال ایشون گفته که همه دستگاه‌ها موظف هستند که از این پس حداقل و حداکثر حقوق نیروهای کشوری و مقامات کشوری و لشکری رو در سایت‌های رسمی خودشون منتشر کنن. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه اعتماد هست که علاوه بر گزارشی که داره در یادداشتی تاکید کرده که این بیانیه آقای روحانی باید به عنوان نشانه‌های ظهور یک دولت مسئول مورد ارزیابی قرار بگیره. همزمان از قول وزیر اطلاعات هم خبر داده که حقوق‌های اغلب نهادها مورد رسیدگی وزارت اطلاعات هم قرار خواهد گرفت. روزنامه ایران واکنشی که نشون داده اینه که یک افشاگری انجام داده و بخشی از پرونده تحقیقات مجلس از سازمان تامین اجتماعی در دولت آقای احمدی نژاد رو منتشر کرده و پولهایی که در اون دولت پرداخت شده. روزنامه کیهان اما نوشته که کسانی که در دولت آقای روحانی دولت پیشین رو متهم می‌کردند که کاسب تحریم بوده خودشون کاسبان تحریم هستند. و البته یک روزنامه دیگر هم امروز در این باره گزارش داره، روزنامه فریخت که نوشته آقای روحانی به خاطر کارها یا قصور دولت خودش عذرخواهی کرده اما دولت احمدی نژاد چون این کاری رو انجام نمیدن.
یه بار دیگه بریم سراغ روزنامه آرمان که از دیدارهای محرمانه محمد جواد ظریف در قم خبر داده.
بله، روزنامه آلمان گزارش داده که آقای محمد جواد ظریف راهی قم شده روز گذشته و دست کم با دو تن از مراجع تقلید، آقای ناصر مکارم شیرازی و آقای وحید خراسانی، به شکل محرمانه دیدار کرده. البته این روزنامه نوشته که احتمالاً این ملاقات مربوط است به اوضاع خاورمیانه و همچنین بحران تروریسم و تشدید ایران حراسی که آقای ظریف تلاش کرده رایزنی کنه با مراجع تقلید در قم.
شهرام رفیع‌زاده، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
خب ببینیم وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده چگونه است. امروز در مناطق شمال غربی رگبار و رعد و برق داریم و آسمان در این مناطق ابری خواهد بود. در ارتفاعات البرز و برخی مناطق شمال شرق و جنوب استان سیستان و بلوچستان و همینطور شرق هرمزگان بارش پراکنده و وزش باد رو شاهد خواهیم بود. بر اساس گزارش ها تصاویر دریافتی از ماهواره هواشناسی پدیده گرد و غبار بر روی کشور عراق و انتقال این پدیده به نواحی غربی و جنوبی کشور رو نشون میده. بنابراین امروز و فردا برخی نقاط در غرب، جنوب غرب و جنوب شاهد پدیده گرد و غبار هست. امروز گرمترین شهر اهواز با حد اکثر دمای 46 درجه خواهد بود و سردترین شهر هم شهرپورت هست با حداقل دمای 8 درجه.
در ادامه مجله بامدادی مروری اجمالی میکنیم بر سرخط خبرها. عباس کیارستمی، سینماگر برجسته ایران و جهان، روز گذشته در 76 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. شب گذشته انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در شهر مدینه به کشته شدن 4 مأمور امنیتی انجامید. سازمان مجاهدین خلق میگوید اقامتگاه اعضایش در عراق به نام کمپ لیبرتی مورد حملات موشکی قرار گرفته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. تلویزیون دولتی ایران شب گذشته اعترافات 2 نفر را پخش کرد که گفته میشد اعضای گروه حکومت اسلامی هستند و قصد بمبگذاری در تهران را داشتند. چند تن از سناتورهای آمریکایی روز گذشته در افغانستان نسبت به کاهش بیش از حد تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان هشدار دادند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه‌ای اعلام کرد تمامی دستگاه‌ها از ماه آینده موظفند حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مدیران خود را منتشر کنند. و کاوشگر آمریکایی جونو پس از 5 سال پرتاب قرار است در ساعات آینده در مدار سیاره مشتری قرار گیرد.
حالا نوبت مهدی رستم‌پور هست و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. در ابتدا تسلیت عرض می‌کنم درگذشت استاد عباس کیارستمی که در عرصه ورزش هم یکی از فیلم‌های او، فیلم ماندگار مسافر، به روایت بسیاری از علاقه‌مندان ورزش بهترین فیلم ورزشی تاریخ سینمای ایرانه که پیش از انقلاب ساخته شده، درباره کودک نوجوان که قصد داره از شهرستان به تهران بیاد بازی تیم ملی رو تماشا کنه در ورزشگاه امجدیه و مشکلات و مصائبی که براش پدید میاد در طول راه. تیم ملی بسکتبال ایران در برابر یونان با نتیجه 78-53 شکست خورد در مسابقات مقدماتی المپیک که در تورین ایتالیا برگزار شد. تیم ایران متحول شده، بازیکنان با تجربه مثل مهدی کامرانی و صمد نیکخواه بهرامی دیگه در ترکیب تیم ملی نیستن. در این بازی حامد حدادی با 16 امتیاز بهترین بازیکن ایران بود. بهنام یخچالی، بازیکن 20 ساله پست گارد است، تونست 4 پرتاب موفق 3 امتیازی داشته باشه، 12 امتیاز کسب کرد. محمد جمشیدی هم 13 امتیاز گرفت. غیر از کوارتر آخر که تیم ایران خسته بود و حدادی هم به خاطر 5 خطا دیگه در زمین حضور نداشت، در بقیه اوقات بازی ایران بازی بعدی رو به نمایش نگذاشت. امروز مقابل مکزیک قرار میگیره. رقابت انتخابی تیم ملی کشتی در دسته فوق سنگین برای اعزام به المپیک به جنجال کشیده شد. مسابقه بین کمیل قاسمی و پرویز هادی که 3 بار با هم کشتی گرفتن، هر دو کشتیگیر از کشتیگیرهای خوب ایران هستن، در نهایت کمیل قاسمی مثل رقابت‌های المپیک لندن انتخاب شد تا در رقابت‌های المپیک 2016 به روی تو شک بره. رقابت‌های تنیس ویمبلدون، راجر فدرر در سه ست استیو جانسون آمریکایی رو از پیش رو برداشت. سم کوئری که نواک جوکوویچ رو اسکر کرده بود، این بار هم نیکولاس ماهو از فرانسه رو مغلوب کرد. اندی ماری در برابر نیک کیریوس به قضاوت علی نیلی داور ایرانی، او هم به راحتی تونست در سه ست حریف خودش رو از پیش رو برداره. یه مسابقه 5 ست به طول انجامید. رقابت سختی بود بین راونیچ کانادایی با گافن بلژیکی که راونیچ 2-0 عقب افتاد اما 3-2 برد. دو تا مسابقه هم ناتمام موند به خاطر مصدومیت. یکی نیشیکوری که مقابل مارینچیلیچ از کرواسی نتونست با مسابقه رو به طور کامل انجام بده و حذف شد. همچنین ریشار گاسکی از فرانسه مقابل هموطنش سونگا که او هم بازی رو ناتمام گذاشت، از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
استیون تایلر خواننده گروه اروسمیت در مصاحبه تازه گفته که این گروه معروف و قدیمی ممکن است به زودی منحل شود، اما گیتاریست گروه این ادعا را تایید نکرده. بردیا افشین به همین بهانه در گزارش خودش نگاهی کرده به 5 دهه فعالیت هنری گروه اروسمیت.
گروه ایروسمیت از موفق ترین های تاریخ موسیقی راک در جهانه، هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری. گروهی که از آغاز دهه 70 میلادی فعالیتش را آغاز کرد و با اولین آلبومش و آهنگی به اسم دریم آن توجه ها را به خودش جلب کرد. با این حال سومین آلبوم ایروسمیت بود که از این گروه چهره این مطرح جهانی ساخت، آلبومی که امروز از ماندگارهای تاریخ موسیقی راک محسوب میشه به نام Toys in the Attic، که تنها در خود آمریکا نرخ فروشش 8 میلیون نسخه تا به حال بوده. این پرفروشترین اثر گروه تا به امروزه. از این اثر ایروسمیت در انتهای دهه 70 میلادی 3 آلبوم دیگه رو منتشر کرد که هیچ کدوم موفقیت خیره کننده آلبوم سوم رو تکرار نکرد. اما افول چشمگیر محبوبیت ایروسمیت در انتهای دهه 80 میلادی آغاز شد، وقتی که جو پری نوازنده گیتار ترکیب گروه رو ترک کرد. در این زمان ایروسمیت آلبومی رو منتشر کرد به اسم Rock in Hard Place که واکنش منفی اغلب منتقدین هنری رو در پی داشت. بعد از دوری 4 ساله جو پری در میانه های دهه 80 میلادی به ترکیب گروه پیوست و ایروسمیت با انتشار 2 آلبوم بسیار موفق در انتهای این دهه تونست دوباره تبدیل شه به گروهی محبوب و مورد توجه با آلبوم های Permanent Vacation و Pump. اما این اولین آلبوم منتشره گروه در ابتدای دهه 90 میلادی بود که ایروسمیت رو برای بار اول صاحب 1 آلبوم شماره 1 در ایالات متحده کرد. آلبومی به اسم Get a Grip که پر بود از تک آهنگ‌های موفق که به همراه ویدیوهای جذاب منتشر شده بود. ایروسمیت در 2 دهه گذشته تا به حال 4 آلبوم دیگه رو هم منتشر کرده و البته هرقدر این آلبوم ها اخیرتر منتشر شدند کمتر مورد استقبال قرار گرفتند و کمتر به فروش رسیدند. آخرین آلبوم گروه که 3 سال پیش بهار به بازار اومد نرخ فروشش تا به امروز به 200,000 نسخه نرسیده. I'm still holding on. Yeah. What could I be?
ساعت 7:30 است به وقت ایران. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
حسن جعفری هستم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
شماری از هنرمندان ایرانی و بین‌المللی از درگذشت عباس کیارستمی، سینماگر سرشناس جهانی، ابراز تأسف کردند.
انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در شهر مدینه به کشته شدن 4 مأمور امنیتی منجر شد.
سازمان مجاهدین خلق میگوید اقامتگاه اعضایش در عراق مورد حمله موشکی قرار گرفته است. عباس کیارستمی، کارگردان نامدار سینمای ایران و جهان که برای معالجه به فرانسه رفته بود، پس از تحمل یک دوره بیماری ریوی بعد از ظهر دوشنبه 14 تیر ماه در سن 76 سالگی در پاریس درگذشت. برای بررسی جزئیات این رویداد با محمد عبدی، نویسنده و منتقد رویدادهای سینما، از طریق اسکایپ همراه میشیم. آقای عبدی، این اتفاق چطور افتاد؟ آیا اصلا انتظار میرفت؟ و اینکه بفهمید وضعیت جسمی آقای کیارستمی چطور بود این اواخر؟
راستش یکم غیر مترقبه بود، برای اینکه عملا من اطلاعاتی که داشتم و از دوستانی که خیلی بهش نزدیک بودم و مرتب میدیدنش پرسیده بودم این بود که آقای کیارستمی رو به بهبودیه. متاسفانه سیستمی که خانوادهش انتخاب کردن عدم اطلاع رسانی بود، به این بهانه که یک چیز شخصیه. البته من بر این باور نیستم. فکر میکنم آدمی در این حد طبیعتا مردم حق دارن که بدونن که چه نوع بیماری داشته، اتفاقاتی افتاد و اطلاع رسانی شفاف خیلی بهتر بود. اما به هر حال خانواده‌اش به سبک این سنت شاید قدیمی ایرانی ترجیح دادن که بیماری رو پنهان بکنن. اما به هر حال اتفاقی که ظاهرا ما میدونیم افتاده اینه که یک چیز ساده‌ای بوده که در اثر اشتباهاتی در عمل جراحی اولیه اتفاقات بدتری افتاده و چندین بار این عمل‌ها تکرار شده تا اینکه به این نقطه رسیده. البته خب چندی پیش خواست که به فرانسه بره و اونجا درمان ادامه بده و متأسفانه در پاریس فوت کرد، جایی که خب شاید شهری که بیش از همه از عباس کیارستمی تقدیر کرده بود. اما به هر حال حیف بود، برای اینکه عباس کیارستمی فیلم ساز تجربه گرایی بود، قرار بود یک فیلم دیگه بسازه به اسم 24 فریم که خب میتونست به هر حال یک راه و روش دیگری رو در سینمای عباس کیارستمی پیشنهاد بده. حالا خب ما این فیلمو نداریم، اما من زیاد حسرت نمیخوام، چون حداقل عباس کیارستمی فیلم سازی بود که قدر زیاد دید، یعنی واقعا فیلم سازی بود که در دنیا قدر دید، برخلاف فیلم ساز دیگه مشهور سینما ایران سهراب شهید سالس که در غربت به طرز نچندان خوشایندی مرد و از چندان هم قدر ندید.
آقای عبدی، عباس کیارستمی در سینمای ایران چه جایگاهی داشت؟
جایگاه خیلی ویژه‌ای داشت عباس کیارستمی. اولین کسی بود که میشه گفت سینما ایران رو در این حد در دنیا مطرح کرد، یعنی دوره‌ای که جنگ رخ میداد در ایران، تصویر ایران رو در جهان شاید بشه گفت عباس کیارستمی دگرگون کرد. یعنی فیلم‌هاش که در حتی روستاها و شهرهای کوچک اروپا نمایش داده میشد، چهره دیگه‌ای از ایران رو نشون میداد که برای اروپایی‌ها خیلی جالب بود. در نتیجه از این جهت به هر حال سینماگر یکی در سینما ایران، هرچند در دهه 60 میشه گفت که بنیاد فارابی و اینها خیلی کمک کردن که سینمای کیارستمی در دنیا مطرح بشه، یعنی فیلمسازی بود که ازش حمایت میکردن. اما بعدتر خب دولتی ها چندان از کیارستمی خوششون نمیومد و دیگه هیچ وقت تاییدش نکردن. اما در دهه 60 این وضعیت نبود. اما در مورد منتقدان دو تا دیدگاه خیلی متفاوت همیشه وجود داشته. در ایران خیلی حمله های زیادی بهش شد، خیلی منتقدان شناخته شده علاقه به کیارستمی نداشتن و بهش حمله کردن و میشه گفت، میتونه بگم که کیارستمی فیلمسازی بود که به رغم همه تحسین‌های جهانی مایل بود که نظر مثبت منتقدای ایرانی رو داشته باشه و براش خیلی مهم بود. میتونم مثالی که بزنم اینه که در سال 1378 من مجله در میآوردم به اسم هنر هفتم، اولین شماره یک مصاحبه خیلی جنجالی و تند با کیمیایی توش وجود داشت، یک مصاحبه جدلی. کیارستمی از این مصاحبه خیلی خوشش اومده بود و خودش خواست که نفر دوم خودش باشه و در یک گفتگوی جدلی با منتقدین ایرانی شرکت بکنه و در واقع جواب بده به همه چیزهایی که راجبش گفته میشه. اما به هر حال در لحظات آخر پشیمون شد و اون گفتگو انجام نشد. اما میخوام این رو بگم که به رغم همه تحسین‌ها خیلی مایل بود که منتقدین ایرانی رو هم در پشت خودش داشته باشه.
آقای عبدی، در جهان چطور؟ این کارگردان نامدار در دنیا چه جایگاهی داشت؟
میتونم بگم شناخته شده ترین فیلمساز سینما ایران بود طی چند دهه. البته خب بعدتر فرهادی هم آمد و به تقریبا همون حدا رسید. تنها فیلمساز سینما ایرانی که نخل طلای جشنواره کن رو برده که بزرگترین جایزه هنری در جشنواره ها محسوب میشه و شاید بشه گفت باز تنها فیلمساز ایرانیه که مجلات و روزنامه های معتبر دنیا مثل کایرو سینما، فیلم کامنت یا گاردین اون رو جزو بهترین فیلمسازان دنیا نامیدن و جزو برترین ها انتخابش کردن. این چیزی بود که خب به هر حال کیارستمی رو در دنیا یکه می کرد و راهی رو که ادامه داده بود از چند دهه قبل وقتی که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع کرد و با دوربین ثابت و بدون حرکت و با قطعهای خیلی کم و تا جای ممکن حتی قطع نکردن یک سبکی رو برای خودش در واقع شروع کرد که سبکی شاید بشه گفت و ضد کارگردانی به مفهوم رایج بود. این سبک رو ادامه داد در تمام فیلم‌های کوتاه اون دورش، در کانون پرورش فکری و بعد در فیلم‌های بلند و در واقع شاید بشه گفت همین سماجت کیارستمی در این ساختار و در این سبکی که انتخاب کرده بود باعث شد که رفته رفته یک امضایی رو داشته باشه. حالا گیرم که این امضا رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، اما به هر حال امضایی بود که خاص عباس کیارستمی بود.
بله، محمد عبدی از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
خواهش
می‌کنم. اما ادامه خبرها رو با همکارم حسن جعفری پی می‌گیریم.
بله، در گذشته این سینماگر سرشناس جهانی عباس کیارستمی که دیروز در 76 سالگی درگذشت واکنش شماری از هنرمندان داخلی و بین‌المللی را هم به همراه داشته. ژان لوک گودار کارگردان سرشناس فرانسوی سوئیسی گفته سینما با دیوید گریفیث شروع شد و با عباس کیارستمی به اتمام رسید. مارتین اسکورسیزی کارگردان آمریکایی نیز گفت آثار کیارستمی نماد بالاترین سطح هنری در دنیای سینماست. اصغر فرهادی کارگردان ایرانی برنده اسکار هم که قرار بوده شامگاه دوشنبه برای دیدار از کیارستمی عازم فرانسه بشه گفته از شنیدن خبر مرگ این دوست خودش بسیار غمگین و شوکه شده و کیارستمی رو عارفی مدرن خونده. علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه هم گفت سفارت ایران در حال پیگیری ترخیص پیکر عباس کیارستمی از بیمارستان و انجام اقدامات برای انتقال او به داخل کشور است. به گفته وزارت کشور عربستان سعودی انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه به کشته شدن 4 مأمور امنیتی و زخمی شدن 5 تن دیگر منجر شده است. بر پایه بیانیه وزارت کشور سعودی عامل این انفجار جوانی حدوداً 18 ساله بود که هنگام افطار با نزدیک شدن به مأموران امنیتی خود را منفجر کرده است. همزمان شهر شیعه نشین قطیف در شرق عربستان نیز شامگاه دیروز شاهد چندین انفجار بود. به گفته رسانه‌های سعودی دست کم 2 انفجار در نزدیکی یک مسجد شیعیان روی داده، اما بنابر گزارش‌های اولیه به جز فرد مهاجم کس دیگری کشته نشده است. سازمان مجاهدین خلق میگوید اقامتگاه اعضایش در عراق به نام کمپ لیبرتی مورد حمله چند موشک قرار گرفته است. شاهین قبادی سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد این حمله چندین مجروح بر جای گذاشته است.
طبق آخرین اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، کمپ لیبرتی حوالی ساعت 8:30 شب به وقت محلی مورد حمله موشکی قرار گرفت. حدود 50 موشک به سمت کمپ لیبرتی شلیک شده که برخی از اونها خارج کمپ اصابت کرده. تعدادی از ساکنین مجروح شدند.
لیبرتی در عراق از 4 سال پیش محل اقامت شماری اعضای سازمان مجاهدین خلق است که برخی از آنها در انتظار کسب پناهندگی و انتقال به دیگر کشورها هستند. تلویزیون دولتی ایران شب گذشته با پخش اعترافات 2 نفر آنها را اعضای گروه حکومت اسلامی معرفی کرد که قصد بمب‌گذاری در تهران داشتند. در این گزارش تصویری که با عنوان در عمق ناکامی پخش شد، صحنه‌هایی از عملیات مأمور وزارت اطلاعات در تعقیب و زیر نظر داشتن 2 نفر به نمایش درآمد که یکی از آنها عامل اصلی عملیات در تهران و دیگری به عنوان متخصص ساخت بمب معرفی شدند. در ماه‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از کشف و خونسا شدن عملیات گروه‌های وابسته به داعش در ایران خبر دادند. در ادامه ماجرای حقوق‌های نامتعارف، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته بیانیه‌ای در این باره صادر کرد. آقای روحانی در این بیانیه با اشاره به گزارشی که کمیته رسیدگی کننده به این موضوع در اختیار او گذاشته، گفته است گریزگاه‌های قانونی نتیجه نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های سیاست و قوانین قبلی است. حسن روحانی یک روز پیشتر نیز در جلسه مشترک دولت و مجلس به اقدامات دولت در این زمینه اشاره کرده بود.
اقداماتی هم که در این زمینه لازم بوده ما شروع کردیم، انجام دادیم، دستگاه‌ها رو هم مکلف کردیم که انجام بدن.
سوده ناطق نوری، دختر علی اکبر ناطق نوری، روز دوشنبه در مطلبی که در وبلاگ شخصی خود منتشر کرد به شدت از صادق عامرعلی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران انتقاد کرد. سوده ناطق نوری سخنانی را که رئیس قوه قضاییه در مورد پدرش گفته بود غیر اخلاقی و عوام فریبانه و غیر مسئولانه توصیف کرده است. صادق عامرعلی لاریجانی 7 تیر ماه بدون ذکر نام به اظهارات علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر ایران واکنش نشان داده و او و فرزندانش را اپوزیسیون و مرتبط با سرمایه‌های مفسد خوانده بود. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
سوده ناطق نوری در پاسخ به اتهامات رئیس قوه قضاییه مبنی بر فساد اقتصادی به گفته او آقازاده های ناطق نوری نوشت: به فرض درست بودن این سخنان، آیا این خود معید ضعف به گفته او سیستم تحت مدیریت شما نیست که هنوز به این رفتارهای خلاف قانون رسیدگی نشده و این افراد مورد بازخواست و مجازات واقع نشدند؟ رئیس قوه قضاییه ایران روز 7 تیر ماه بدون ذکر نام به اظهارات علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر ایران واکنش نشان داده و او را اپوزیسیون و مرتبط با سرمایه‌های مفسد خوانده بود. علی اکبر ناطق نوری یک روز پیشتر از قوه قضاییه انتقاد کرده بود و گفته بود که در 37 سال گذشته در بسیاری از مسائل سیر قهقرایی داشتیم و با این وضعیت نمیتوانیم ادعا کنیم که برای دیگران الگو هستیم. پایان نقل قول. دختر آقای ناطق نوری نوشته است: آیا نظامی که در آن بالاترین مقام قضاییش به این راحتی و بدون هیچ دغدغه مرتکب عملی می شود که قابلیت تفسیر در چارچوب نشر اکاذیب را دارد، الگوی مناسبی برای سایر کشورهاست؟ گفته های سوده ناطق نوری را با امید معماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر در آمریکا در میان گذاشتیم.
انتقادی که ایشون کردن از آقای لاریجانی درست و به جا هستش، برای اینکه آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه نمیتونن که بیان افراد رو بهشون برچسب بزنن و اونها مفسد توصیف کنن. اینها جرم هست. سوال اصلی این هستش که اگر آقای صادق لاریجانی اطلاع داشتن که آقای ناطق نوری یا هر مسئول دیگه در فساد درگیر هست، ایشون چرا این مسئله رو مطرح نکردن؟ چرا تحقیق و تفحص نکردن؟ بر اساس چه مصالح سیاسی، بر اساس چه ردوبندهایی ایشون کارو نکردن و حالا که در معرض انتقاد قرار گرفتن به عنوان یک ابزار سیاسی برای کوبیدن مخالفای سیاسی خودشون حرفای میزنن که در شأن قاضی القضات کشور نیستش؟ نامه بازتاب دهنده این حقیقت هستش که قوه قضاییه در ایران به شدت سیاسی شده. مردم پناهی نداشته باشن در برابر قضات این قوه، در برابر استیلای بسیار قدرتمند نهادهای امنیتی بر این قوه و شخصیتی که بر رأسش نشسته که آقای صادق لاریجانی هست.
سوده ناطق نوری همچنین در اعتراض به اپوزیسیون خوانده شدن پدرش از سوی رئیس قوه قضاییه چنین می نویسد، نقل قول: شما جایگاهتان را از انتصاب رهبری دارید، اما آیا هیچ حکمی در اختیار دارید که نشان دهد صلاحیت تعیین مصادیق مخالفان با نظام و رهبری را هم دارید؟ پایان نقل قول. امید معماریان گفته های سوده ناطق نوری را این چنین تحلیل می کند:
رئیس قوه قضاییه باید کسی باشه که واقعا خط قرمزش قانون باشه و عدل باشه، نه اینکه بخواد مجیزگوی قدرت باشه، حتی اگر این قدرت رهبر کشور باشه که ایشون رو منتصب کردن. این انتخابی است که آقای خامنه‌ای کرده و بیشترین صدمه رو اتفاقا آقای صادق لاریجانی به شخص رهبر میزنه، برای اینکه تمام این چیزا رو مردم از چشم آقای خامنه‌ای میبینن. حالا خانم ناطق نوری به خاطر اینکه فرزند آقای ناطق نوری هستن، یک حفاظت‌هایی دارن، به هر حال یک مسئولیت‌هایی دارن که میتونن این حرفا رو بزنن. میکنن، ولی این حرفا حرفای میلیون ها نفری که در سال با قوه قضاییه در تماس هستن، پرونده دارن، به خصوص برای کسایی که در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، هنری کار میکنن و یا در حوزه آزادی بیان هستن، اینها هیچ تنهایی براشون وجود نداره، خاطر شخص آقای لاریجانی و فرهنگ بسیار فاسدی که در قوه قضاییه ایشون حکم فرمات کرده. و اگر که کمیسیون تحقیق و تفحص از عملکرد آقای لاریجانی تشکیل بشه، مشخص خواهد شد که صدماتی که ایشون زده به کشور چقدر هست.
سوده ناطق نوری، دختر علی اکبر ناطق نوری، پیش از این در ایران فعالیت سیاسی نداشته است.
برای مرور روزنامه‌های چاپ امروز تهران، مثل همیشه شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، فکر می‌کنم یکی از مهمترین رویدادهای دیروز درگذشت عباس کیارستمی، کارگردان نامدار سینمای ایران بود. بازتاب این رویداد در روزنامه‌های امروز چطور بود؟
روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان که تقریبا هیچ کدومشون خبر درگذشت عباس کیارستمی رو پوشش ندادن، شاید یک دلیلش به خاطر ساعتی بوده که این خبر اعلام شد، اما روزنامه اعتماد عکس یکی خودش رو به عباس کیارستمی اختصاص داده، با تیتر طعم گیلاس تلخ شد خبر درگذشت این فیلمساز برجسته ایرانی رو منتشر کرده. چاپ دوم هست روزنامه اعتماد. روزنامه شرق هم چاپ دوم منتشر کرده و در عکسی که خودش نوشته کیارستمی راهی خانه دوست شد. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت، با تیتر کیارستمی به خانه دوست رسید، عکسی که خودش رو به عباس کیارستمی اختصاص داده. از قول اصغر فرهادی، دیگر فیلمساز سرشناس ایرانی، نوشته دنیا مرد بسیار بزرگی رو از دست داد. روزنامه وقایع اتفاقی هم عکسی از آقای عباس کیارستمی رو در صفحه 1 منتشر کرده و البته این روزنامه خبر داده که یک گروه از فیلمسازان ایرانی راهی فرانسه شدند تا مقدمات انتقال پیکر عباس کیارستمی به ایران رو فراهم کنند. روزنامه آرمان هم روزنامه‌ای است که عکس یکی خودش رو اختصاص داده به طرحی از چهره عباس کیارستمی با تیتر سفر به دیار مسافر.
در ادامه موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خطاب به مردم ایران بیانیه‌ای صادر کرده. آقای روحانی چه گفته در این بیانیه و رسانه‌ها اون رو چطور پوشش دادن؟
امروز روزنامه شهروند و البته اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان یا دولت هستند بیانیه آقای روحانی رو پوشش دادن. روزنامه شهروند نوشته که آقای روحانی در این بیانیه تاکید کرده که با کسی عقد اخوت نبستم، مبارزه با فساد و رانت رو تا انتها ادامه خواهم داد. در این حال ایشون گفته که همه دستگاه‌ها موظف هستند که از این پس حداقل و حداکثر حقوق نیروهای کشوری و مقامات کشوری و لشکری رو در سایت‌های رسمی خودشون منتشر کنن. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه اعتماد هست که علاوه بر گزارشی که داره در یادداشتی تاکید کرده که این بیانیه آقای روحانی باید به عنوان نشانه‌های ظهور یک دولت مسئول مورد ارزیابی قرار بگیره. همزمان از قول وزیر اطلاعات هم خبر داده که حقوق‌های اغلب نهادها مورد رسیدگی وزارت اطلاعات هم قرار خواهد گرفت. روزنامه ایران واکنشی که نشون داده اینه که یک افشاگری انجام داده و بخشی از پرونده تحقیقات مجلس از سازمان تامین اجتماعی در دولت آقای احمدی نژاد رو منتشر کرده و پولهایی که در اون دولت پرداخت شده. روزنامه کیهان اما نوشته که کسانی که در دولت آقای روحانی، دولت پیشین رو متهم می‌کردند که کاسب تحریم بوده، خودشون کاسبان تحریم هستند. و البته یک روزنامه دیگر هم امروز در این باره گزارش داره، روزنامه فریخت که نوشته آقای روحانی به خاطر کارها یا قصور دولت خودش عذرخواهی کرده اما دولت احمدی نژاد چنین کاری رو انجام نمیداد.
یه بار دیگه بریم سراغ روزنامه آرمان که از دیدارهای محرمانه محمد جواد ظریف در قم خبر داده.
بله، روزنامه آرمان گزارش داده که آقای محمد جواد ظریف راهی قم شده روز گذشته و دست کم با 2 تن از مراجع تقلید، آقای ناصر مکارم شیرازی و آقای وحید خراسانی، به شکل محرمانه دیدار کرده. البته این روزنامه نوشته که احتمالاً این ملاقات مربوط است به اوضاع خاورمیانه و همچنین بحران تروریسم و تشدید ایران حراسی که آقای ظریف تلاش کرده رایزنی کنه با مراجع تقلید در قم.
شهرام رفیع‌زاده، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
این مجله بامدادی رو ادامه میدیم با مروری بر سرخط خبرها. عباس کیارستمی، سینماگر برجسته ایران و جهان، دیروز در 76 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت.
شب گذشته انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه به کشته شدن 4 مأمور امنیتی انجامید. سازمان مجاهدین خلق میگوید اقامتگاه اعضایش در عراق به نام کمپ لیبرتی مورد حملات موشکی قرار گرفته است. تلویزیون دولتی ایران شب گذشته اعترافات 2 نفر را پخش کرد که گفته میشد اعضای گروه حکومت اسلامی هستند و قصد بمب‌گذاری در تهران را داشتند. چند تن از سناتورهای آمریکایی دیروز نسبت به کاهش بیش از حد تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان هشدار دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای اعلام کرد تمامی دستگاه‌ها از ماه آینده موظفند حداقل و حداکثر حقوق مدیران خود را منتشر کنند. کاوشگر آمریکایی جونو پس از 5 سال پرتاب قرار است تا ساعاتی دیگر در مدار سیاره مشتری قرار گیرد.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران که برای معالجه به فرانسه رفته بود روز گذشته در سن 76 سالگی در پاریس درگذشت. کاربران بسیاری در صفحه فیسبوک و همینطور وبسایت رادیو فردا به این موضوع واکنش نشان دادند و ابراز تأسف کردند و به نوعی از زحمات این کارگردان پر افتخار ایران قدردانی کردند. فرزاد نوشته روح شاد اولین کارگردانی بود که دنیا رو به تحسین سینمای ایران واداشت. رضا در گذشت عباس کیارستمی رو به خانواده سینمای ایران تسلیت گفته. کاربری به نام باران نوشته او نام ایران رو در جهان زیبا کرد. ما نیز نامش رو زیبا به یاد خواهیم سپرد. احسان گفته غمت در نهانخانه دل نشیند. نازنین کاربر دیگری هست که نوشته چرا آدم های خوب و درست و حسابی تا مریض میشن فوراً از دنیا میرن و همه مردم رو داغدار میکنن. کاربری به اسم حامود نوشته تسلیت به سینمای ایران و جهان، یادش گرامی. حمید هم گفته روح شاد زایعه بزرگی برای سینمای ایران. عباس کیارستمی از اسفند سال گذشته با بیماری گوارشی دست و پنجه نرم می‌کرد و همونطور که شنیدید سرانجام دیروز پس از تحمل یک دوره بیماری در پاریس درگذشت.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شکست تیم بسکتبال ایران از یونان و خبرهای بیشتر رو بشنویم در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. در ابتدا تسلیت عرض می‌کنم در گذشت استاد عباس کیارستمی که در عرصه ورزش هم یکی از فیلم‌های او، فیلم ماندگار مسافر، به روایت بسیاری از علاقمندان ورزش بهترین فیلم ورزشی تاریخ سینمای ایرانه که پیش از انقلاب ساخته شده، درباره کودک نوجوان که قصد داره از شهرستان به تهران بیاد بازی تیم ملی رو تماشا کنه در ورزشگاه همجدیه و مشکلات و مصائبی که براش پدید میاد در طول راه. تیم ملی بسکتبال ایران در برابر یونان با نتیجه 78-53 شکست خورد در مسابقات مقدماتی المپیک که در تورین ایتالیا برگزار شد. تیم ایران متحول شده، بازیکنان با تجربه مثل مهدی کامرانی و صمد نیکخواه بهرامی دیگه در ترکیب تیم ملی نیستن. در این بازی حامد حدادی با 16 امتیاز بهترین بازیکن ایران بود. بهنام یخچالی بازیکن 20 ساله پست گارد است تونست 4 پرتاب موفق 3 امتیازی داشته باشه، 12 امتیاز کسب کرد. محمد جمشیدی هم 13 امتیاز گرفت. غیر از کوارتر آخر که تیم ایران خسته بود و حدادی هم به خاطر 5 خطا دیگه در زمین حضور نداشت، در بقیه اوقات بازی ایران بازی بعدی رو به نمایش نگذاشت. امروز مقابل مکزیک قرار میگیره. رقابت انتخابی تیم ملی کشتی در دسته فوق سنگین برای اعزام به المپیک به جنجال کشیده شد. مسابقه بین کمیل قاسمی و پرویز هادی که 3 بار با هم کشتی گرفتن هر دو کشتیگیر از کشتیگیرهای خوب ایران هستن. در نهایت کمیل قاسمی مثل رقابت‌های المپیک لندن انتخاب شد تا در رقابت‌های المپیک 2016 به روی تشک بره. رقابت‌های تنیس ویمبلدون راجر فدرر در 3 ست استیو جانسون آمریکایی رو از پیش رو برداشت. سم کوئری که نواک جوکوویچ رو حذف کرده بود این بار هم نیکولاس ماهو از فرانسه رو مغلوب کرد. اندی ماری در برابر نیک کیریوس به قضاوت علی نیلی داور ایرانی، او هم به راحتی تونست در 3 ست حریف خودش رو از پیش رو برداره. یه مسابقه 5 ست به طول انجامید. رقابت سختی بود بین راونیچ کانادایی با گافن بلژیکی که راونیچ 2-0 عقب افتاد اما 3-2 برد. دو تا مسابقه هم ناتمام موند به خاطر مصدومیت. یکی نیشیکوری که مقابل مارینچیلیچ از کرواسی نتونست مسابقه رو به طور کامل انجام بده و حذف شد. همچنین ریشار گاسکی از فرانسه مقابل هموطنش سونگا که او هم بازی رو ناتمام گذاشت، از گردونه رقابت ها کنار رفت. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
حالا نوبت میرسه به بردیا افشین و دنیای موسیقی.
گروه ایروسمیت از موفق ترین های تاریخ موسیقی راک در جهانه، هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری. گروهی که از آغاز دهه 70 میلادی فعالیتش را آغاز کرد و با اولین آلبومش و آهنگی به اسم دریم آن توجه ها را به خودش جلب کرد. با این حال سومین آلبوم ایروسمیت بود که از این گروه چهره این مطرح جهانی ساخت. آلبومی که امروز از ماندگارهای تاریخ موسیقی راک محسوب میشه به نام Toys in the Attic که تنها در خود آمریکا نرخ فروشش 8 میلیون نسخه تا به حال بوده. این پرفروشترین اثر گروه تا به امروزه. از این اثر ایروسمیت در انتهای دهه 70 میلادی سه آلبوم دیگر رو منتشر کرد که هیچ کدوم موفقیت خیره کننده آلبوم سوم رو تکرار نکرد. اما افول چشمگیر محبوبیت ایروسمیت در انتهای دهه 80 میلادی آغاز شد وقتی که جو پری نوازنده گیتار ترکیب گروه رو ترک کرد. در این زمان ایروسمیت آلبومی رو منتشر کرد به اسم Rock in Hard Place که واکنش منفی اغلب منتقدین هنری رو در پی داشت. بعد از دوری 4 ساله جو پری در میانه های دهه 80 میلادی به ترکیب گروه پیوست و ایروسمیت با انتشار دو آلبوم بسیار موفق در انتهای این دهه تونست دوباره تبدیل شه به گروهی محبوب و مورد توجه با آلبوم های Permanent Vacation و Pump. اما این اولین آلبوم منتشره گروه در ابتدای دهه 90 میلادی بود که ایروسمیت رو برای بار اول صاحب یک آلبوم شماره 1 در ایالات متحده کرد. آلبومی به اسم Get a Grip که پر بود از تک آهنگ‌های موفق که به همراه ویدیوهای جذاب منتشر شده بود. ایروسمیت در دو دهه گذشته تا به حال 4 آلبوم دیگر رو هم منتشر کرده و البته هرقدر این آلبوم ها اخیرتر منتشر شدند کمتر مورد استقبال قرار گرفتند و کمتر به فروش رسیدند. آخرین آلبوم گروه که 3 سال پیش بهار به بازار اومد نرخ فروشش تا به امروز به 200,000 نسخه نرسیده.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
حسن جعفری هستم، تا ثانیه‌های دیگر با شما خواهم بود با ادامه خبرها.
من سپیده بهکام هستم و از شما خداحافظی می‌کنم. امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از شادی باشه.